أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل قوي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد.
اللهم
صل على محمد وعلى محمد. الصلاة على آله الدافعی جیشات الاباطیل و دامغی سولات الاذالیل. امروز به خواست خدا خطبه 153 را میخوانیم و من خطبت له علیه السلام یذکر فیها فضائل اهل البیت، از خطبه های حضرت است در مورد فضائل اهل بیت. در این خطبه حضرت سخن میگوید: و ناظر قلب اللبیب بهی یبصر امده و یعرف غوره و نجده داء دعا و راء رعا. ناظر قلب اللبیب میشه مبتدا، داء دعا میشه خبر. بهی یبصر امده و یعرف غوره و نجده، این جمله معترض است. خلاصه این که پیغمبر خدا اگر شما را دعوت می کند به و هدایت می کند، پس دایی شد پیغمبر خدا بود. و علی که قرار است ولی باشد، رشد شما و تربیت شما رو داشته باشد، اینها گفتارشون، روش هاشون پاک آخرانه است، ملکوتیست و با اعلانیت بالا. دلیل نداره شما قبول نکنید که با پاکی و اعلانیت مگر مخالف است. این طور نیست که سخنان علی علیه السلام یک سری مطالب تعبدی باشد و طرف بگه ما اصلا مسلمان نیستیم که بخواییم این مطالب تعبدی که وظیفه مسلمین است ما قبول نکنیم. مطلب عقلیست، پاکی و عقلی وقتی بیاد هر ملیت و هر دینی باشه باید توجهی بکنن. ناظر و قلب لبیب، چشم تیزبین یا مردمک چشم. قلب لبیب، اگر یک شخصی لبیب باشد، لب به عقلی میگن که هیچ وابستگی ندارد. اگر کسی واقعا لبیب باشد، عاقل درست حسابی باشد بدون وابستگی، و بعد یه مقدار شخصیتی هم باشد، قلبی داشته باشد، این آقا نگاهش میشه چی؟ یک نگاه برتری است. در اوج افراد عقلانی و ملکوتی حضرت رسول علی علیه السلام، نگاه اینها نگاه رشد و تربیت، نگاه خاصی است. چشم تیزبین انسان عاقل ملکوتی، خب اون چشم تیزبین چیست؟ همین دائنده ها، اون دعوت کننده ای که شما را دعوت کرد که پیغمبر خدا باشد. و رائن رعا، رائی مقصود از رائی خود حضرت علی علیه السلام. بهی یبصر امده و یعرف غوره و نجده، جمله معترضه است. خب به سبب همین نگاه ملکوتی انسان عواقب کار را میبیند و میفهمد فراز و نشیب کار را. غور یعنی عمقش و نج یعنی ارتفاعش، فراز و نشیب ها را میفهمد. خلاصه این که حضرت رسول صلی الله علیه و علی علیه السلام، بگذاریم از این جهت که معصومند و نبی هستند، سخنانشون عقلانی و پاک است. این انگیزه همه افراد رو تشویق میکند و تحریک میکند که به این سو بیاین. فستجیبوا للداعی و تبع او الرائی، پس بنابراین این دعوت کننده و این رائی با این عقلانیت ملکوتی بودنشون مطلبی گفتن پاسخ بدید شما. خب راه دوم چیه؟ راه دوم نه، به سویی برن که مخالفان نبی و علی بودند. خب چه میشه بعد؟ جایی دیگر خبری نیست. اگر قرار شد مخالفان نبی و علی بیان، اونهایی که باطلکارند و خطاکارند بلنگو دست اونها قرار میگیرند، مبنا هم ندارن حتی اگه به اسم دین بخوان حرفی بزنند. و بعدش هم فتنه هست. فتنه به معنی آشوب و مشکلات جای خود، فتنه های سیاسی گفتیم در نهج البلاغه به معنی سواری گرفتن است، مسلط شدن به ناحق است. اگر از علی علیه السلام و از نبی صلوات الله علیه فاصله بگیریم چه پیش میاد؟ که مبنا بر روش نبوی که نخواهد بود. فتنه ها سواری بگیری هاست، دوشیدن هاست. قد خاضوا بهار الفتن، اون کسانی که به این دایی و به این رایی به حضرت رسول نبی و علی کاری ندارن، اونها فرو رفتن در دریاهای فتنه. هر جا برن میبینن سرشون دارن کلاه میذارن. و اخذو بالبدع دون سنن، اینها به بدعت ها متمسک شدن، سنت نبوی نیست. و ارز المؤمنون، مؤمنین هم ساکت شدند، منزوی شدند. و نطق الضالون، انسان های گمراه، اینها بلنگو به دست گرفتن. المکذبون، اونایی که هیچ را قبول ندارند. نحن شعار ول اصحاب ول خزنه ول ابواب، ما اهل بیت شعار هستیم. شعار لباس متصل به بدن را میگن، یعنی ما با پیغمبر پوست و گوش هستیم، کسی از ما به پیغمبر نزدیکتر نیست. نحن شعار ول اصحاب، خب اگر صحابی میخواهید، خب ما صحابی هم بوده، هم صحابی بوده ایم، هم واقعا نزدیک بوده ایم از هر نظر به حضرت رسول، فکرمون، رفتارمون، باورامون. ول خزنه ول ابواب، اونقدر روایات داریم که اهل بیت خزائن و مخزنهای علم الهی هستند. و ابواب، باب حکمت، باب علم علی علیه السلام است. انا مدینه تول علم و علیون بابا، و روایاتی داریم انا مدینه تول حکمه و علیون بابها. ولا تؤتل بیوت الا من ابوابها، وارد خانه ها نمی شوند مگر از درهایش. علم می خواهید، حکمت می خواهید، باید از کانال حضرت علی علیه السلام وارد شود. فمن اتاها من غیر ابوابها، کسی که وارد شهر بشود، وارد خانه‌ای بشود نه از اون درهایش، از دیوار برود، سمی سارقا، این اسمش دزد است، سارق است. اون کسانی که نه از کانال علی علیه السلام بخوان دین رو مطرح کنند، اینا دزد اعتقاد مردم هستند. چه باوری به کی باور کنند؟ لذا اینجا اهمیت نهج البلاغه در باورهای مردمی مشخص می شود. روایاتی داریم که عالم سوء ضررش از اصحاب یزید و خود یزید که به امام حسین و یارانش آورد بیشتره. بعد دلیل آوردن، مگر یزید و اصحابش چه کردن؟ جان و مال گرفتن، اعتقاد که نگرفتن. ولی عالم سو عقیده شیعیان ضعیف رو میگیرد. من اتاها من غیر ابوابها، کسی که بخواد وارد حکمت و علم بشود ولی نه از درش، نه از کانال علی علیه السلام، سمی سارقا، این دوز نامیده میشود. مردم بی اعتقادی بعد پیش میآیند. منها، از همین خطبه است، فیهم کرائم القرآن و هم کنوز الرحمن، در میان اهل بیت آیه های کریمه قرآن رو ببینید، اونجا قرآن مجسمن اینها. از هر نظر قرآن ناطق اینها هستن، آیات در جلوش در همین هست، مؤمنشون میخواد اینها هستن، بهشتوشون میخواد اینها هستن، تمام خوبی ها رو میخواد اینها هستن، کریمه های قرآن در همین هست. و هم کنوز الرحمن، اینها گنج رحمان هستند. نفیسترین مطالب خداوند و علم خداوند در دل این هاست. این نتقو صدقو، اگر سخن میگویند اینها صادقند. قرآن که میفرمد یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع صادقین، تقوا را رعایت کنید، با اهل بیت باشید حرف میزنن، اینها صادقند، طبق واقعیت ها سخن میگویند، میفهمن چه میگند. و این سمتو لم یسبقو، اگرم ساکت شدن، نبین خاطری که یکی از او بهتر حرف میزند، سبقت دارد در سخن گفتن و علم، نه، سکوتشون روی یک سری مساله هست، نه اینکه دیگری اولویت دارد او سخن بگوید. خب آیاتی که همش خوبی و زیبایی است در اهل بیت، شما تجلیشو میبینید، اونها اهل عمل به این آیات هستند. نفیسترین علوم رحمانی همراه این هاست. و جایی هم که حرفی نزدن مصلحتی بوده، فکر نکنید دیگران بهتر از اونها حرفی دارند. فلی از تو رائد اون اهله، خب رائد به کسی میگویند که راه افتاده، به اقوامش گفته شما همینجا بنشینید، من میرم این دوروبر میگردم ببینم جایی که آبی باشد، سبزی باشد، پیدا کنم، شما خسته نشید فعلا، وقتی پیدا کردم برمیگردم شما رو به اونجا هدایت میکنم. حضرت میفرماید ببینید یه عده‌ای هستن اینا رائدند، یعنی واقعا دنبال میگردن یک حقیقت‌هایی رو پیدا کنن، و چهار نفر دیگر رو دعوت کنند. ای کسانی که شما این کار آسمانی رو به عهده گرفتید، رائد بودن یه کار آسمانی است که ما بگردیم ببینیم بهترین مطالب، پاکترین مطالب کجاست، بهترین راه چیه، ما بیایم به مردم بگیم. جناب کسی که چنین مسئولیت آسمانی و ملکوتی داری، تو وظیفه مخصوص داری. فلیصدق رائدون اهله، اونی که راه افتاده رائد، جای خوش آب و هوایی پیدا کند، قومش را به اونجا هدایت کند، او باید راست بگوید به خانواده خودش، به اون اهل اقوام خودش. اگه به دروغ اونها رو به جای دیگر ببرد، واقعا وظیفه آسمانی داشت این آدم، متفاوت بود، آمد مردم رو به بهترین جا هدایت کند. باید صادق باشد، دروغگو نباشد، مردم رو باز یک جدیه نبرد. ولیوه در عقله، باید عاقل هم باشد، هرمون راستگوست ولی عقلش نمی کشد، فرق ابوبکر و علی رو نمی فهمد، بودت نمی خورد. یک عاقلی باشد بفهمد بهترین سخنان کجاست، بهترین راه کجاست. و هم باید عاقل باشد هم صادق باشد. ولی یکون من ابناء الاخره، این ابن دنیا نباشد، جز ابناء دنیا نباشد. تو که حرف آخرتی داری میزنی، میگی من میخوام به بهترین راه شما رو هدایت کنم، نشده اسم دراعت، چرا وقتی برگردی بخواد شیطانی عمل کنی؟ آسمانی ادعا کردی که من بهترین راه رو بهتون نشون میدم، بعد میخوای شیطانی عمل بکنی، جز ابناء دنیا باشی، یغدی بکنی، دروغ بگی. فانه منها قدم، رائد از آخرت آمده است. شما مگر میخواید مردان آخرت باشید، همینطور باشید، بهترین و پاکترین مطالب و افکار رو پیدا کنید و مردم رو بونجا راهنمایی کنید. فانه منها قدم، رائد از اونجا آمده است. و الیها ینقلب، باید به اونجا هم برگردد، خدایی باید بگه، و بعد آخرت مسئولیت دیگه دارد. چرا یک گروه زیادی رو بی عقلی به جای دیگر بردی؟ پس عاقل باشد، صادق باشد و فروخته شده دنیا نباشد. خب پس شماهایی که واقعا جزء سران قوم هستید، عده‌ای به سخنان شما گوش میکنند، صادق باشید، عاقل باشید، بیدینی نکنید. خودتون میفهمید علی علیه السلام کیه، عثمان کیه، علی کیه، معاویه کیه. بیدینی نکنید، واقعیت ها رو بگید. فالناظر بالغرب العامل بالبصر، اون کسی که نگاهش حیوانی نیست که فقط حالا جلو پاشو ببیند، نه، شخصیتی است. العامل بالبصر، و اون که به بصیرت عمل میکند، بعدها رو میفهمد. فیکون مبتدا عمله ان یعلم عمله علیه عمله، اول کار و آغاز کارش باید این باشد که رفتارش به نفع اوس یا به ضرر او نگاه کند، ببیند پیشرفت است یا پسرفت. مردم، تعبدیات رو شما بذارید کنار، مثلا اینو همش کنار، ما کار نداریم فعلا. خود پاکی، خود عقلانیت، این خودش نمیتونه برای شما یک هدف باشه به این سو شما رو بیاورد. خب شما نمیخواد اصلا فکر بکنید این انتخابتون شما را به جلو میبرد یا برمیگرداند به عقب. خب اگر این رو بخواد روش فکر بکنید، خب باید چشماتون رو باز بکنید، مشخص کنید دنبال کی برید. حتما اهل بیت رو قبول میکنید، جای دیگر عقبگرد است. فإن کان له مدافی، اگر به نفعش باشد، یک انسان بصیر عاقبت کار را نگاه میکند، اگر به نفعش باشد مدافی، در اون مسیر راه میرود. و این کان علیه، و اگر که بر علیه او باشد، وقف ان، متوقف میشه از اون عمل. خب چی شد تا اینجا؟ هر انسانی پیشرفت خودش را در نظر بگیرد، هر انسانی انتخابش عقلانی باشد، هر انسانی انتخابش پاک و ملکوتی باشد، این دیگه بس تعبد دیگه لازم نیست. بالاترین پاکی، بالاترین عقلانیت و بالاترین رشد در مسیر اهل بیت است، جای دیگه برین این خبرها نیست. فإن العامل بغیر علم، خب اینا دلیل های عقلی می شود در انتخاب عمه، که این مسیر رو باید انتخاب کرد که رشد در آن است. فإن العامل بغیر علم کسائر علا غیر طریق، اون کسی که عمل بدون علم بکند مثل کسی است که می رود بر غیر راه، نمی فهم از کدوم راه داره میره، بدون که بپرسد این راه به کجا می رود، رفته از هدفش دورتر می شود. فلا یزیده بعده عن الطریق الواضح، اضافه نمی کند به این شخص دور شدن از طریق واضح، این که از راه واضح دور می شود، اضافه نمی کند مگر بعد من حاجته، دوری از حاجتش، هر چه برود دورتر می شود. خب چرا کارتون عالمانه نباشد، عاقلانه نباشد؟ اگر عالمانه عاقلانه نبود که شما به خواستهاتون نمی رسید که، هی دورتر می شید که. ول عامل بل علم کسائر علی طریق الواضح، اما کسی که به علم عمل کنه، حضرت رسول شهر علم است، امامان در علم هستند، باب العلم هستند، کسی که به علم عمل کند از این مسیر برود، کسائر علی طریق الواضح، مثل این است که به مسیر واضح می رود. این تشبیه معقول به محسوس است که خیلی بفهمند. یک راه ناشناخته رو که نباید برید بعدم ببینید به هدفتون نرسیدید، اطلاعات پیدا کنید. فلینظر ناظرون اسائرون هو به امراجه، نگاه کنید ببینید به پیش می روید یا به عقب برمیگردید. و علم ان لکل ظاهر باطن علی مثاله، ببینید مسئله دیگر، هر ظاهری باطنی دارد. این اولیاء الله ينظرون الى باطن الدنيا اذا نظر الناس الى ظاهرها، اولیاء الهی به باطن نگاه میکنند وقتی که بقیه دارن به ظاهر نگاه میکنند. حضرت میفرماید هر چیزی ظاهری دارد باطنی دارد، اگر ظاهر خراب بود باطنم خراب است. این چند جور معنا داره، چون حضرت فرمود لکل ظاهر باطن، هر ظاهری باطنی دارد، یه مصداق به خصوصی ندارد. یکی از این ظاهر و باطن طبق روایات هستش که تفسیر این آیه آورد انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، خداوند گناه را حرام کرده ظاهرش را و باطنش را. وقتی پرسیدن یعنی چی، حضرت جواب دادن که حلال و حرام ها که معلومه، از نظر ظواهر معلوم است، اون آیاتی که بعضی چیزا رو حرام کرده است، حرام ها ظاهر است، اما حرام باطنی خود ائمه الجور هستند، رهبران ظلم و ستم هستند. لکل ظاهر باطن، بدانید ما اگر خودمون رفتارمون درست نباشه بگیر حاکمان بد میفتیم، هر ظاهری یک باطنی هم دارد. درست عمل کنیم، درست عمل، اگر عمل بکنیم خب حاکم بد نمیتونه حکومت بکنن، اما اگر جاسوسی بکنیم، چاپلوسی بکنیم، اختلاس بکنیم، همه خلطکاری ها بکنیم، خب با همون حاکم بد هم با هم گسته هستیم، جور هستیم. این یک معنا، بدانید هر ظاهری یک باطنی دارد، رفتار مردم درست باشد حاکم هم موظف درست باشد. این یک معنا. معنی دیگر، اگر ظاهر ناپاک بود باطن ناپاک است، نگید این علم رو ما از ناپاکان داریم میگیریم، از صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها میگیریم پس باطنش پاکه، اونای کلکای توش هستش. علم رو از معدن پاکش بگیرید که اهل بیت باشد، از اونا حکمت بگیرید. حکمت یعنی روش، که دارد که حکمت گم شده مؤمن است هر جا باشه پیداش میکنن، خود الحکمه ولو من منافق، حکمت رو بگیر، حکمت روش بندیشون همینجور هم هست. همین غربی ها تو کار روشیشون خوبه، خب بگیریم ازشون، ولی علوم انسانی بلد نیستن، فرهنگ درست حسابی بلد نیستن اصلا. این رو از اونا بگیریم مشکلاتی دارد، حتی طب بشه ما داریم میبینیم مشکلاتی دارد، چه برسه دیگر علوم هست که علوم انسانی ورزشی باشن. پس اگر ظاهرش ناپاکه، ظاهرن علم رو قرار از اونا بگیریم، بدونید باطنش هم ناپاکی دارد. معنی سومی دارد که حضرت تصریح بین معنی هم بدن میکنن، و اون اینه که بعضی ها ظاهرشون ناپاکه، میگن دل پاک باشد نمیشود، ظاهر رو هم باید رعایت کرد، ما نمیتونیم ظاهر هر طور بود رفتار کنیم و بعد در باطن خوب باشیم. بعضی عرفا عرفای ملامتی هستن، ظاهرشون رو بد میگیرن، حق نداریم ما این کار رو بکنیم. و امیر بلخ بود، بعد رفت تو سیر و سلوک به حساب خودش و علیه نفسش مبارزه میکرد، بلد نبود چه کند، داره از مراحل سیر و سلوکش میگه که خیلی بهش حالت وجد و خوشی دست داده، میگه من سه مرحله خیلی از نظر معنوی حال خوشی به ما دست داد. یک وقت این بود که من زمانی امیر بلخ بودم، حالا مثل بیچاره نشسته بودم در کشتی، یک سربازی داشت از شجاعت خودش تعریف میکرد، همینطور نگاه کرد دید از من بدبختر و ظاهر خرابتر کسی نیست، یقین ما رو گرفت، هرچه فنی داشت که داشت تعریف میکرد رو ما اجرا کرد، گفت بله با طرف اینجوری کردم، گفت خیلی خوشم آمد، دیدم من یک ظاهری ندارم که هیبتی داشته باشم و این یک مسئله، خب بی خود خوشش آمده، ظاهر انسان باید عزیز باشه. یا مثالای دیگری میزند بدتر، میگه در مسجد بودم مریض، پوستینی کثیف بر رویم بود پر از شپش، هر که نگاه میکرد نمیفهمید شپش ها بیشتر است یا اون پشمای پوستین بیشتر است، این داره افتخار میدند. بعد اون خادم مسجد آمد من کثیف رو دید، زد منو انداخت بیرون از مسجد، این دو حال برای من خیلی خوب بود. حضرت میفهمد این طوری نیست، ظاهرتونم آقا باشد خوب باشد، نمیشه که انسان بگه من درونم خوب، خدا از درونم خوشش بیاد از ظاهرم بدش بیاد، یک کاری بکنید خدا از ظاهر شما خوشش بیاد، و علم بدانید که لکل ظاهر باطن، هر ظاهری باطنی دارد مشابه خودش هم هست. ظاهر بد نگید باطنش خوبه، مثل همه ظاهر و باطن با هم باشد. فما تاب ظاهره تاب باطنه، آنچه ظاهرش پاک است باطنش هم پاک و طیب است. سبقت الله و من احسن من الله سبقتا، چرا سبقه و رنگ و روی ظاهری خدایی نداشته باشیم؟ چرا؟ چرا ذلتی باشه؟ چرا کسی به بلش باشه؟ چرا تعقیبی باشه؟ ان الله جمیل و یحب الجمال، خدا زیبایی ها رو دوست داره، ولکن من حلال، اون زیبایی های حلال. و ما خبث ظاهر و خبث باطن، اون چه که ظاهرش خبیث است بدانید باطنش هم خبیث است. این عرفان های ملامتی رو ما نمیخوایم، علوم رو هم از غرب نگیرید، اون چه نگیرید روش هاشون رو باشن، خودتون علم دارید، علوم میدارید، ظاهرتون هم رفتارتون هم خوب باشد، در باطن که حاکمان باشد تأثیراتی میگذاره، اونا نمیتونن بد باشد، چون میخوان بر شما ریاست کنن، مجبورن تحت تأثیر باشن. وقت قال رسول الصادق صلوات الله علیه و آله، رسول گرامی اسلام چنین فرمود: ان الله يحب العبد ويبغض عمله ويحب العمل ويبغض بدنه. گاهی طرف آدم خوبیه، ذاتش خوبه، یه رفتار ظاهری بد انجام میده، خدا خوشش نمیاد از این، از ظاهرش خوشش میاد، از ظاهرش بدش میاد چون بده، از باطنش خوشش میاد، خداوند دوست دارد خود عبد را، این باطنش، و بغض دارد عملش را، نه عملش هم خوب باشد. یحب العمل، گاهی خود عمل رو دوست داره، یک طرف آدم ریاکار بوده، یبغض بدنه، بدش میاد از اون، اصل کار کار خوبیست، طرف رفته برید دفاع پرس کنید از یک مظلوم، عمل عمل خوبیست، ولی برای ریاکاری رفته است، ولی خداوند بغض دارد از بدنش. چرا ما کاری بکنیم که خداوند از ظاهر ما بدش بیاد و بغض داشته باشد؟ نه، هر ظاهری دلیل بر باطن هم هست، ظاهر رو هم رعایت کنیم. و علم، مسئله دیگر که حضرت فرماید، و علم بدانید ان لکل عمل نباتا و کل نبات لا غنا به عن الماء. نکته بعد، هر عملی یک رویشی دارد، یک آثار بعدی دارد. چیزی که رویش داره، مثل درختی که رویش دارد، میوه دارد، آبیاری هم لازم دارد. حضرت میفرماید اون آب اگر ناپاک باشد و آب خبیثی باشد، در اون ثمراتش خودش نشون میده. شما نمیتونید آب کثیفی رو پای درختانی بریزید میوه‌ای خیلی خوب ازش بگیرید. آب هم باید آب خوب و مناسب باشه. خب شما پس راهی که دارید میرید حواستون باشد، عقلانی باشد، ملکوتی باشد، درش پیشرفت باشد، اینا رو داشته باشید. و ضمناً اونه که شما رو حمایت میکنند، پولشو میدن، ناپاک نباشند. اگر از اون کانال هم انسان رعایت نکنه، با ثمره کارش میشه ناپاکی. و بدان ان لکل عمل نباتا، هر عملی رویشی دارد، و کل نبات لا غنا به عن الماء، و هر رویش و گیاهی بی نیاز از آب نیست. و المیاه مختلفه، آبها هم متفاوت است. فما تاب سقیه تاب قرصه و حلت ثمرته. خب اون عملی که آبیاریش پاک باشد، کشتش و پاک است و ثمره شیرین. و ما خبث سقیه، و اون عمل و اون درختی، اینا شبیه هم است، که آبیاریش خبیث باشد، خبث قرصه و امرت ثمرته، این کش نشستن ناپاکی است و ثمرش هم تل خواهد بود. پس بنابراین راه عقلانی اگر میخواهید، راه پیشرفت ملکوتی اگر میخواهید، به طرف اهل بیت، طرف مقابل اونها پیشرفت درش نیست، آشوب و فتنه و سر و سواری بگیری و جهالت و این حرف هاست. این یک نکته. نکته بعد، هدف وسیله رو توجیه نکنند. در مسیر ما آمدید حمایت و پول و اقتصاد از ناپاکان نخواسته باشید، و الا درخت خوب معمولا ثمرش هم مناسب، همون آبیاری غلط نتیجه را خراب میکند. پس کسانی که دنبال اهل بیتند بدانند کارشون عقلانی و دارای رشد است، ولی این را هم بدانند حامیان اونا ناپاک نباشند و از کانال اونا تغذیه نشوند. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.